رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. در پی عملیات مشترک کمیته تفتیشاتی و پلیس روسیه در بازار سنای سنک پیتربورگ و فروشگاه اپراکسین دوار 150 نفر بازداشت و به کمیسریت حربی برده شدند. سنجش روز 4 اکتبر گذشت. مسئولان کمیته تفتیشاتی گفتند برای صحبت قریب 100 کس برای رفتن به خدمت قراردادی اظهار آمادگی کردند. معلوم نیست رضایت یا نه تحت چی شرایط به دست آمده است. پیشتر بعضی از مهاجران شکایت دارند که آنها را برای رفتن به ارتش و شرکت در جنگ روسیه در اوکراین مجبور میکنند. یک نفری که شهروندی روسیه را صاحب شده بود نخواست خود را در کمیسریت حربی نام نویس کند. برای محروم کردن او از شهروندی روسیه چاره های ضروری گرفته شد، آمده است در بیانیه کمیته تفتیشات روسیه. تشکیل چنین عملیات و تفتیش ها در مکان زیست و کارگاه مهاجران در تمام منطقه های روسیه یک کار معمولی شده است. 16 سپتامبر در نتیجه یک چنین سنجش کلان در بازارهای کراسیارسک 520 خارجی بازداشت و در نهایت 92 نفر برای رفتن به کمیسریت حربی دعوتنامه گرفتند. از ماه آوگوست در روسیه قانون به اجرا درآمد که بر اساس آن هر نفری که شهروندی این کشور را دارد باید حتما خود را در کمیسریت حربی نام نویس کند، وگرنه از شناسنامه روسی محروم خواهد شد. روز 7 اکتبر به حمله گروه فلسطینی حماس، آمریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی می دانند، به اسرائیل یک سال پر شد. در آن روز جنگجویان بیش از 1200 نفر را کشته، حدود 250 کس را گرفتار گرفتند. سپس ارتش اسرائیل عملیات نظامی را در نوار غزه آغاز کرد. بر اساس آمار وزارت تندرستی تحت نظارت حماس، در غزه در حمله های اسرائیل حدود 42,000 فلسطینی کشته شدند. نمایندگان گروه حماس روز 6 اکتبر در پیام ویدیویی حمله را در ماه اکتبر سال گذشته به اسرائیل درست شمردند. خلیل الحیا عضو حماس در قطر گفت این حادثه تصوراتی را که دشمن برای خود ایجاد کرده و جهان و منطقه را به برتری و توانایی احتمالی خود باور کننده بود شکست. در همین حال یک فرمانده ارتش اسرائیل گفته است آنهایی را که به اسرائیل حمله میکنند نابود خواهند کرد. بهادر حسنوف روزنامه‌نگار و بلاگر فعال در سمرقند خواستار تحقیق نوار بدرفتاری و لتوکوبش از طرف کارمندان شعبه امور داخلی شده است. وی میگوید شکل پره ویدیوی لتوکوبش در شعبه امور داخلی سمرقند بود و پس از مراجعتش به دادستانی ناحیه پاره از این نوار را به او دادند و انتظار بررسی این قضیه در دادستانی میباشد. نسخه این ویدیو دسترس رادیو آزادی شد و در آن دیده میشود که دو افسر میلیسه با لباس ملکی در بنای شعبه امور داخلی او را میزنند و با زور از گریبانش کشیده مجبور به داخل اتاقش میخواهند برند. از زمان نشر ویدیوی لاتوکوب در صفحه فیسبوکی بهادر حسنوف تقریبا یک هفته می گذرد، ولی مقامات امور داخلی ناحیه سمرقند اظهار نظر ندادند و برای ما معلوم نیست آنها چرا عیب‌دار شونده را لاتوکوب تحقیر کردند. دادگاه سمرقند 10 سپتامبر این بلاگر را با اتهام افباشی و تحقیر به 2.5 میلیون سوم برابر به 200 دلار جریمه و 10 روز از آزادی محروم کرده شد. جهانگیر سگدولایف سخنگوی پلیس ولایت سمرقند به رادیو آزادی گفت حسن بر اساس شکایت یک زن بازداشت شده است. او گفت هنگامی نوار برداری زنی از بلاگر طلب کرد که در جای جمعیتی نوار نگیرد، ولی در پاسخ حسنوف زن را تحقیر کرده است. چند روز قبل 4 اکتبر نماینده دادگاه عالی ازبکستان ظفر فیضیف برای شنیدن حرفای ساکنان به ناحیه سمرقند آمد و بهادر حسنوف میگوید وی درباره لاتوکوب و بدرفتاری پلیسا سوال داده است و به دخالت ایشان دادستانی پاره نوار را به اختیار او داده است و انتظاریم بررسی شروع کند، میگوید روزنامه‌نگار سمرقند. بهادر حسنوف پسر روزنامه‌نگار ظاهر حسنزاده بوده، 3 فرزند دارد. وی در گذشته در نشریه آواز سمرقند کار میکرد و چند سالی اخیر همچون روزنامه‌نگار آزاد و بلاگر فعالیت دارد. ایلدار دادین یک فعال مخالفان حکومت روسیه در ولایت خارکوف کشته شده است و در کنار نیروهای اوکراین بر ضد تجاوز روسیه می جنگید. در این باره خبرنگار سابق اخو مسکوی کسینیا لارینا اطلاع داد. لارینا روز 5 اکتبر در صفحه‌اش در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که درباره مرگ دادین از ایگور ولوبویف معاون پرزیدنت سابق گازپروم بانک گزارش گرفت. ولوبویف نیز از طرف اوکراین علیه هجوم بی اساس روسیه می جنگد. لگیان فریدم اف رشا خبری مرگ ددین را به پایگاه ز انسایدر تصدیق کرده است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت
www.azadi.org.
نخست وزیر قاهر رسول‌زاده در جلسه بین حکومتی تاجیکستان و روسیه که 4 اکتبر با اشتراک مرد خسنولین معاون سروزیر روسیه در دوشنبه جریان گرفت، از پایمال شوی حقوق شهروندان تاجیکستان در خاک این کشور اظهار نگرانی کرد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. سخن‌های رسول‌زاده را که بعد چندین ماهی اذیت و فشارهای شهروندان تاجیکستان بار اول در یک جلسه با شرکت یکی از رهبران حکومت روسیه صدا می‌دهند، شام 4 اکتبر خبرگزاری‌های رسمی این کشور نشر کردن. به نوشته تاس و ریا نواسی، نخست وزیر تاجیکستان گفته است ما را روند همه جانبه پایمال شوی حقوق و آزادی های شهروندان ما به هنگام برگزاری معرکه های وابسته به تنظیم مهاجرت در تشویش گذاشته است. حادثه های به کشور راه ندادن، منع ورود و اخراج شهروندان تاجیکستان با بهانه وسیع و نامشخص تامین امنیت افزایش می یابد، گفته است رسول زاده. تاس می نویسد او در ادامه گفته است که در سرحد به هنگام وارد شدن به روسیه شهروندان تاجیکستان را ساعت‌های دراز و حتی چندین روز نگاه می‌دارند. در میان این نفران به گفته سروزیر تاجیکستان هم اعضای هیئت‌های رسمی، هم دانشجویان، هم آدمان پیرانسال و کودکان هستند. عین زمان گفته است رسول زاده کاردهان در روسیه به نیروی کاری از تاجیکستان هرچی بیشتر نیاز دارند. او گفته است یک هیئت کلانی از تاتارستان هم اخیراً با همین هدف به دوشنبه سفر کرده است. این نکته صحبت‌های رسول زاده را رسانه‌های حکومتی تاجیکستان نشر نکردند. به نوشته خبرگزاری‌های روسیه در پاسخ خسنولین از عملکرد ساختارهای دولتی و قدرتی روسیه حمایت کرده است. او از جمله گفته است باید یک چیز را عمیق درک کرد که در کشور ما دیگر مهاجرت غیرقانونی نخواهد بود. یعنی ما به ترتیب می‌داریم، ما به ذخیره‌های کاری کار می‌کنیم، به ما ذخیره‌های کاری ضرورند، ولی آنها کاملاً قانونی خواهد بود، گفته است معاون سروزیر روسیه. خسنولین گفته است که از روی این مسئله باید یک گروه جداگانه کار تأسیس و تمام عملهای ما که به تامین امنیت دو کشور وابسته است نوشته می شود تا که ما درک کنیم که کیها و چگونه می آیند تا که ما به آنها دستیاری دراز کنیم. معاون سروزیر روسیه گفته است که در ما قانونهای روسیه جدا تغییر می یابد، از این رو باید کاری کلان فهماندهی کارهای تشکیلی برپا کردن لازم است تا که ما کاری را که در آینده انجام می دهیم درست درک کنیم. بعد حمله به تالار کنسرتی کراکوس در ماه مارس امسال و کشته شدن 144 نفر و جراحت صدها تن دیگر، مقامات روسیه گفتند اکثر گمانبران این حمله شهروندان تاجیکستان میباشند، ولی بدرفتاری و شکنجه آشکار و بی‌رحمانه بازداشت شده ها و پوشیده و ناشفاف برپا شدن تفتیشات نه تنها در تاجیکستان بلکه در میان بسیار دیگر ناظران و به ویژه حامیان حقوق شبه های زیاده را در درستی اتهام ایجاد کرده است. در پی این در روسیه معرکه عظیمی اذیت و فشار مهاجران به خصوص از تاجیکستان، قرارهای بحث برانگیز اخراج و حبس و بیرون کنی اوج گرفت. در میان ده ها هزار اخراج و رانده شده ها، شماره آنهای هم خیلی زیاد است که در روسیه قانونی کار و زندگی میکردند. حکومت تاجیکستان همیشه برای موقع ضعیفش در حمایت از حقوق شهروندانش در روسیه انتقاد می شود، چون وابسته اقتصاد و بازار کار این کشور شده است. عین زمان در پی اذیت و فشار شهروندان در روسیه، وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان گفته است در نیم سال اول سال جاری در مقایسه به همین دوره سال گذشته 15% کمتر شهروندان به روسیه برای کار رفتند. کارشناسان و منتقدان میگویند مهاجران را مسکو همیشه چون اهرام فشار بالای دوشنبه استفاده خواهد کرد. از این رو مقامات در تاجیکستان با نظرداشت امکانات های محدود فراهم کردن بازار کار برای شهروندان باید از مدت ها پیش در فکر تهیه شرایط کار در کشورهای خارجی دیگر میشدند. روسیه فعلا برای بسیار آیله ها در تاجیکستان همان سمت اساسی کار و مهاجرت باقی میماند، هرچند محبوبیت پیشینه را از دست داده است.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
از آغاز جنگ در غزه یک سال گذشت. جنگ دقیقاً روز 7 اکتبر سال 2023 آغاز شد. در این روز گروه حماس به منطقه های گوناگون اسرائیل حمله کرد و حدود 1200 نفر را کشت و 240 تن دیگر را گرو گرفت. پس از این اسرائیل به حمله های گسترده خود به نوار غزه آغاز کرد که تا حال ادامه دارد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. وزارت تندرستی غزه که زیر نظارت گروه حماس است میگوید که در یک سال بیش از 41,000 فلسطینی در غزه کشته شدند که اکثری آنها زنان و کودکان هستند. به گفته این وزارت در این مدت بیش از 97,000 تن دیگر زخمی شدند. هزاران تن دیگر تا هنوز از زیر ویرانه ها بیرون آوردن نشدند. سازمان ملل متحد میگوید که در یک سال جنگ در نوار غزه 1,900,000 نفر مجبور به ترک خانه هایشان شدند. مقامات اسرائیلی میگویند که این کشور در حال یک جنگ دراز مدت است و در یک سال گذشته توانستند که شاخه نظامی حماس را سرکوب کنند. حماس هم میگوید که در برابر اسرائیل استادگری کرده و به مقاومت ادامه میدهد. امریکا حماس را یک گروه تروریستی میداند. حالا با گذشت یک سال دامنه جنگ از غزه فراتر رفته و به لبنان نیز گسترش یافته است. در پی حمله های هفته های اخیر اسرائیل به لبنان صدها نفر کشته شدند. از جمله رهبری حزب الله حسن نصرالله دو هفته قبل بر اثر حمله های هواپیماهای جنگی اسرائیل به بیروت جان باخت. در حمله جنگیان حزب الله در چند روز اخیر بیش از 20 سرباز و افسر اسرائیلی کشته شدند. گروه حزب الله به هدف حمایت از حماس از آغاز جنگ غزه وارد عملیات علیه اسرائیل شد. این باعث شد که اسرائیل حمله های زیادی را در داخل خاک لبنان انجام دهد. آمریکا گروه حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند و اتحاد اروپا تنها شاخه نظامی این گروه را در فهرست سیاه قرار داده است. حزب الله در پارلمان لبنان چند کرسی را در اختیار دارد. دوام یک سال اخیر تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس دائمی ناکام بود. جانبه‌ها تنها یک بار و آتش‌بس موقتی تن دادند که بر اساس آن شماری از اسیران هر دو جانب آزاد شدند. نقش میانه‌رو را در این مدت قطر، مصر همراه با ایالات متحده آمریکا بدوش داشتند. اما ظاهراً تلاش‌های جانب‌ها به نتیجه نرسیده است. جنگ در غزه باعث اعتراض‌ها در سراسر جهان شد. از جمله هزاران نفر روز گذشته با حمایت از فلسطینی‌ها در شهرهای گوناگون ترکیه جمع آمدند و خواستاری برقراری آتش‌بس در غزه شدند. همچنین بر اساس گزارش خبرگزاری ریتز، اعتراضگران در دیگر شهرهای جهان از جمله پاریس، جاکارتا و سیدنی روز یکشنبه جمع آمدند و خواهان پایان جنگ غزه شدند. برخی از اعتراضگران همبستگیشان را با اسرائیل هم ابراز کردند. روز شنبه هم شهرهای نیویورک، لندن، کوپنهاگن، پاریس و ریم شاهد گردی همایی های بزرگ با مناسبت یک سالگی جنگ غزه بودند. فقط سوزی دیلم را در جهان پروانه می دانم، غمم را بلبل خوارش شد از لانه می Oh, no.
مفتی تاجیکستان بعد دو هفته حمله به مسجد آمد. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای تاجیکستان بعد دو هفته حمله به او در محضر عام ظاهر شد. روز 11 سپتامبر یک جوان در مسجد به عبدالقادرزاده حمله کرد و بعد آن مفتی تاجیکستان را دیگر ندیدند. در نواری که مرکز اسلامی تاجیکستان در یوتیوب نشر کرده است دیده میشد که مفتی روز جمعه 27 سپتامبر در نماز جمعه شرکت دارد. در نوار در پیشانی عبدالقادرزاده آثار زخم دیده میشد. منابع رادیو آزادی یک روز بعد از حمله به رئیس مرکز اسلامی گفتند جوان باکارد پیشانی او را زخمی کرده است. خود سید مکرم عبدالقادرزاده در این صحبتش میگوید سر کار نبود، اما برای جنازه عبدالشریف باقیزاده محقق علوم اسلامی به مسجد آمده است. مفتی در این صحبتش از منبر مسجد در موضوع تقدیر، مناسبت و دوست خوب صحبت کرد، اما درباره آنچه به سرش آمد چیزی نگفت. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان حمله به مفتی را اوباشی نامید، اما درباره انگیزه حملهور تفصیلات نداد. تا امروز معلوم نیست که جوان 21 ساله از شهر نارک با کدام سبب به سید مکرم عبدالقادرزاده حمله کرده است. عبدالقادرزاده 61 سال دارد و 14 سال اخیر رئیس شورای علمای مرکز اسلامی، یگانه نهاد صادر کننده فتوا در تاجیکستان است. او در طول کارش در این مقام که ظاهرا جمعیتی ولی زیر نظارت و اطاعت دستگاه دولتی است، بارها از منبر مسجد علیه گروه‌های افراطی سخن و به حمایت از حکومت امامی رحمان دعوت کرده است. مخالفان وی و نهاد زیر رهبریش را برای سکوت در برابر مشکل دینداران از جمله تشکیل مسجدها و پوشش مذهبی و گذاشتن ریش و از منبرها دور کردن روحانیان شناخته انتقاد کرده، بعضی از گروه‌های افراطگرا به واسطه اینترنت به او تهدید نمودند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
امسال از زمان قبول قانون درباره تنظیم انانه و جشن و مراسم در تاجیکستان 15 سال گذشت. قانونی که در بین مردم با نام تنظیم معروف است و از زمان قبولش بحثی زیادی را برانگیخت. مقامات گفتند هدف قانون از بین بردن خراجات زیاد و میانشکن برای مردم یادی است، ولی قسمی میگفت که حکومت با این کار به زندگی خصوصی مردم دخالت میکند. یلنا بریسوا پژوهشگر دانشگاه منچستر بریتانیا که یک سال در ولایت سوخت بوده است تحقیق کرده است که این قانون تا کجا به عرف و عادت و انانه ها تاثیر گذاشت و مثلا عروسی مردم را به تنظیم درآورد یا نه. یلنا بریسوا با ماست.
تشکر برای وقت شما. می توانید اول اندکی که درباره تحقیق خود بگویید؟
Я начну з того, що я хотіла би розказати про методологію свого дослідження.
Ман мехоҳам аз усули пажуҳиши худ оғоз кунам, зеро барои он муҳим аст ки ман чӣ гуна ба хулосаҳои муайян омадам. Ман муддати як сол дар Тоҷикистон будам ва бо одамони зиёде дӯст шудам. Ман дар гузоришам дар бораи вазъи Фарҳод менависам ки номи мустаъор буда ва номи воқеии ӯ нест. даромади зиёди Фарҳод аз ҳисоби ҳунарнамоӣ дар той ва маросими хатна буд. Дар мавсими ҷашнҳо дар тобистон ӯ гоҳҳо дар як рӯз 3 дафъа месароид ва аз ҳамин ҳисоб хонаводаашро тамоми сол таъмин мекард. Зиндагии оила ба қадри кофӣ хуб буд ва Фарҳод барои кор ба Русия намерафт, вале баъди ислоҳи қонуни танзим он гуна ки шумо медонед, бисёре аз маросиму ҷашнҳоро кам ва ё комилан манъ карданд. Масалан, дигар иҷоза набуд ки хатнатӯйро бо даъвати меҳмонони зиёд ва ё сарояндагон баргузор кунанд. Даъватномаҳое ки Фарҳод мегирифт якбора дар пеши чашми ман кам шуд ва зимистон ӯ тақрибан бе манбаи даромад монд. Ба ғайр аз ин, барои духтари калони ӯ, ки дар донишгоҳ мехонд, пайваста хосгорон меомаданд ва ӯ намедонист чӣ кор кунад. چون میفهمید که جشن عروسی چقدر خرج دارد. در نهایت او قرار کرد دخترش را به شوهر بدهد و من شاهد تمامی آمادگی های آنها به توی، خودی توی و اتفاقا بعدی توی بودم. این تجربه به من امکان داد مستقیم ببینم که چگونه تنظیم به وضع آدمان مثل فرهاد تاثیر گذاشت و چگونه مردم سعی میکنند در منافع گوناگون خود توازن را رعایت کنند و قانون را هم پایمال نکنند. قانونی که هدفش کمک به مردم در کم کردن خرج در جشن ها بود برای فرهاد نتیجه برعکس داد. معلوم است که مردم زیادی از تاجیکستان برای برگزاری جشن هایشان و یافتن پول در شرایط سختی در روسیه کار میکنند. فرهاد که دخترش را شوهر داد و از درآمد هم محروم شد، ناچار به روسیه رفت تا سویش را برگرداند. قراری رفتن برای فرهاد آسان نبود، زیرا آن گونه که ما میدونیم با قبل او روسیه کورورت نیست.
Это решение было для него очень непростым, и как мы знаем, как по выражению самого Фархода, да, Россия это не курорт.
Ви говорите, что когда
شما میگوید وقتی فرهاد میخواست در باره برگزاری توی تصمیم بگیرد، گفت که عرف و عادت های ما ما را میکشد. این را چگونه فهمیم؟ ندای نومیدی یا چیزی دیگر؟
Это очень хороший вопрос. Я думаю, что можно понимать это в нескольких смыслах.
این یک سؤال بسیار خوب است. به فکر من چند معنی دارد. اول اینکه در تاجیکستان همه باری اقتصادی و اجتماعی توی فرزندانشون را می دانند. از این طرف این یک ندای ناامیدی است. به نظر من در فهرست مراسم ها در آسیای مرکزی به این جنبه توجه بیشتر داده می شود. به نظر من برای درک پیچیدگی و چند پهلو بودنی وضع، ما باید از چهارچوبه اقتصادی بیرون آمده و وسیع‌تر نگاه کنیم. وقتی فرهاد میگفت که انانه‌های ما ما را میکشند، فقط بار اقتصادی تو را در نظر نداشت. عروسی در تاجیکستان یک رویداد بزرگ در زندگی انسان است. بر علاوه مقام شوهر و زن را گرفتن دو نفر، عروسی رابطه‌های اجتماعی نو بین اعضای خانواده‌ها، برادران و خواهران عروس و داماد، همسایگان و همکاران را به وجود می‌آورد. بسیاری ها برای برگزاری توی سهم میگذارند. مثلا در اویله فرهاد تمام خواهر و برادران او مقدار پول جمع کردند. اگر کسی دیگر هم جشن می داشت، آنها به یک دیگر همین گونه کمک می رساندند. مردم از روی خدمت در عروسی ها هم برای برگزاری جشن سهم می گیرند. از روی خانواده، همسایگان در تهیه دستورخوان و پیشوازی مهمانان مدد می رسانند. همه این برای نگاه داشتن ارتباط و مناسبت های خوب بین این مردم و هم تنها آیله های عروس و داماد مساعدت می کند. در شرایطی که حمایت اجتماعی از سوی دولت وجود ندارد، این مناسبت ها بسیار مهمند، زیرا به انسان کمک می کند هنگامی پیش آمدن مشکل از یک دیگر اطلاع به دست آورده و یا حتی در تاجیکستان یا روسیه کار یابند. برای همین این جنبه عروسی را نباید دست کم گرفت. انسان ها برای حفظ رابطه های اجتماعی سرمایه گذاری می کنند. عروسی همچنین آغازی براه ماندن ارتباط میان خداها است و عرف و انعنه های پیش از توی مثل مهمانی رفتن و هدیه بردن با هدف آن است که بین دو طرف مناسبت برقرار کرده شود. برای همه این تلاش های جسمانی، مادی و معنوی ضرور است. مثلا فرهاد به غیر از خراجات مالی همچنین بسیار غم می خورد که خداها با دخترش چگونه مناسبت خواهند کرد. او میخواست عروسی را طوری برگزار کند که به اویله و تمام اهل جامعه نشان بدهد واقعا یک پدر غمخوری دخترش است. برای این باید همه کار را بر اساس معیار و یا قاعده انجام میداد. ولی مسئله این است که این معیارها عوض میشوند. بسیار مشکل است که همه قاعده را رعایت کرده پدری خوب صاحب خانه مهمان نواز بود. خداها را راضی نگاه داشت و کسی را نرنجاند. بر علاوه این همه قانون ها را رعایت کرد و واقعا دیوانه نشد. بعد جشن عروسی تمام اویله خسته و مانده و فرهاد بیمار شد. جنبه های دیگر این گفته که انانه های ما را میکشند، شکایت های عموی از خرچوی زیادی جشنها یک نوع بیانگری خرابتی فرهنگی است. این عباره را مردم شناس مایکل هرتسفلد به علم وارد کرده است. این یک واقعه فرهنگی است که احساس ناهنجاری را در فرد بیدار می کند که با او چون کسی متفاوت مناسبت می کند. مثلا بسیاری ها به من می گفتند که تاجیکان چنان جشنهای عروسی برگزار می کنند که خود را در قرض غرق می کنند و این یک رسم قدیمه و احمقانه است که باید مردم بس کند. عین زمان این واقعه در بین همین گروه فرهنگی یک اساس برای خودشناسی و یا حتی افتخار به حساب می رود. برای همین فرهاد به من می گفت که لینا ببین انعنه‌های ما مرا میکشند. این را شوخی آمیز و با خنده میگفت. خواهرش این را به من چنین تصویر کرد: شما پول کار میکنید و برای سیاحت، برای تحصیل خرج میکنید. ما پول مییابیم و برای چیزهای بی ارزش خرج میکنیم. برای همین شما روس هستید و ما تاجیک. این گفته او همه را به خنده آورد.
انا мне сказала: это вызвало бурный смех всех присутствующих.
Спасибо большое. Ташаккур изъёт Елена Борисова из Донецкой Манчестер. Бомо дар боре суннат ва анахои Таҷикистон соҳбат мекард. Ташаккур изъёт Елена барои вақти шумо.
Рахмати калон.
Соҳбат бо дӯстон дар Фейсбук хуб аст, вале бехабар мондан аз таҳаввулоти Таҷикистон не. Ҳам соҳбат кунед ва ҳам бехабар намонед. Бо пайвастан ба саҳифаи Радиои Озодӣ дар Фейсбук. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
نخست نمایش فیلم کوتاه شیرین که به نام قهرمان اساسیش نامگذاری شده است، شام 2 اکتبر در شهر دوشنبه برگزار گشت. فیلم نامه را کارگردان جوان امیده ترسونوا نوشته، نوارگیری آن را نیز کارگردانی کرده است. در این باره من عبدالغنی عبدالوهاب گزارش می‌دهم. امیده ترسونوا ضمن سخنرانیش در این مراسم گفت:
سینما آدم را خیلی قوی میکند. خیلی وقتی وارد سینما شدم، خیلی قوی شدم. وقتی که کارگردان می شوی، اولین قدم هایت رو می مانی، متوجه می شی که تو رو متوجه می کنم که جنس یا سینس ها در این فیلم در کارگردانی فرقیت ندارد. وقتی کارگردان شدی، خودت نمی توانی شخصیتت رو بسازی، برای تو یک شخصیت می سازم.
ولی او نخواست درباره آنکه فیلم چگونه روی نوار آمد و آیا خواسته هایش عملی گشتند با رسانه ها صحبت کند. فیلم شیرین از مشکل خانوادگی یک جفت جوان قصه می کند. حیات آرام و آسوده یک خانواده پس از رویداد به زندگی پرماجرا تبدیل می یابد. شیرین با ماشین شوهرش سعید به صدمه دوچار و سبب آغاز جنگ و جدال در آیله می شود. صاحبیار طالبیان، کارگردان تاجیک، در صحبت به رادیوی آزادی گفت:
خیلی جالب است که کارگردان دیده که صنعت های بدیهی سینما را استفاده برده است و صنعت تشبیه هست. فرض کردیم ماشین را به زندگی تشبیه داده است، صدمه خوردن زندگی را با صدمه خوردن ماشین تشبیه داده است و یعنی که خلاصه این فیلم همین است که یعنی که زندگی میتوند که پس از صدمه نچندان دهشتناک هم میدومه. از این جهت خیلی خوب است. مثلا یک مشکل یک جامعه را نشان داده است، مناسبت های زن و مرد را تصویر کرده است. خوب است.
مشکل خانواده های جوان که در بیشتری مورد با فروپاشی آیله انجام می‌یابد همیشه یک موضوع داغ در جامعه تاجیکستان است. هنرمندان تاجیک می‌گویند اینگونه موضوعها باید بیشتر روی نوار آورده شوند. ماه پیکر یارو و هنرپیشه تاجیک در صحبت به رادیوی آزادی گفت:
و داغ امروزه آیله های جوان را، مناسبت های خوشتامان و کلین، پدر و پسر، یعنی همه این را ما باید روی اکران بیاریم و اینگونه اگر کارگردان های جوان در ساحه سینما، در ساحه کیناندستری تاجیک زیاد باشد، همون قدر بردی ما می شود.
فیلم 20 دقیقه شیرین را مؤسسه دولتی تاجیک فیلم تهیه کرده است. بودجه فیلم گفته نمی شود. تهیه‌گران آن و نمایندگان مؤسسه نیز نخواستند در این باره صحبت کنند. سینمای تاجیک سالهاست مورد انتقاد قرار دارد. برخی میگویند فیلم هایی که سالهای اخیر برداشته می شوند در خور روز نیستند. کارگردان ها بعضی از این تنقید ها را قبول دارند، اما میگویند در حد توانشان فیلم تهیه می کنند. سینما در تاجیکستان الحال اساساً از طرف دولت سرمایه گذاری می شود و فیلم سازان آنها را ناکافی می دانند.
شخصی برادره خودم وفات مقصد دورش کردم، مقصد کفنش کردم، سه برادر مقصد امو هم نتونستن بروین برای حجت اوکراین داشتن، برمادر نتونستن اوکراین خیلی خونه دادن از کوگا اومد زد مقصد در بمبا.
در این صحبت سخن از تاجیکان می رود که در یک سال اخیر در پی حمله های هوایی روسیه به شهر خارکف کشته شدند. این قربانیان از زمره هزارها زادگان دیگر تاجیکستان بودند که تا ماه فوریه سال 2022 در اوکراین کار و زندگی آسوده داشتند. اما اکنون گروه بزرگی آنها در کشورهای دیگر فراری و برخی در یک گوشه خاک اوکراین به خوبی ابدی رفتند. شماری هم تا امروز زیر تیر و تفنگ و در بر مردم آسایشته اوکراینی راست ایستادند. سلام دوستان عزیز، قهرمان نوبتی روزگار مهاجر محمد رحیم خالوفی 40 ساله تاجیک مقیم اوکراین است. 2.5 سال می شود که حیات آسایشته و به بانگ خطر را فراموش کرده است.
مقصد اینمی شب 8 راکت پاوزان برای که نسلین هم آدم های بگناه بی یکم هم ابوچنی آدم های یکم نه وینی های نه یکم چه همه ابوچنی آدم های همیشه مقصد چند نفر وفات کرد، مقصد همیشه چند راکت ها اومد، این حاضر بود که رو بگو میشه بود نه خیلیم خیلی زندگی این.
خودتان همون نفرهایی که هلاک شدند همسایتان بودند شما اونو را میشناختید؟
ما کنیشن میشنختیم، مقصد هست بود، یوردم دودیم، برواردیم، مقصد از خونه من یک کلومتر نیست، دو تراکیت آمد زد، یک مصفیدی 76 ساله، یک زنک 40 ساله، با 4 تا کودک، همی؟ مرداشون را برواردیم ای خونه، شبی 22/09/2024، ساعتی 2:15، با ورین اوکراین مقصد اومد هم خیلی زد راکیتا. مقصد اوجه همه یک آدم بی گناه یکم مقصد بگم گناه هم ندارم یکم چی نیست ابو چینی پرستوی آدم ها من خودم سه تا از کوکا خوردگی هستم در اینجا از کوکا خوردگی مقصد وقتی همو کمپیوتر برواردیم که همو جا زد مقصد ماشین غذاب خوردگی است مقصد ماشین چی کده گیست مقصد از خوک خورگیم خیلیم سه تا از خوک خورگیم به تیفون.
شما در بیمارستان بدن مولجه گرفتید یا چی؟
نه بسیار همونجا مقصد دخترها جوش در کشیدن گرفتن از خوک خورم مقصد ای کتیفم مقصد زریزت کنم خونه در لیچه نی خونه کدم مقصد بل اینسا جون نبود مقصد جون نبود در خونه همو دختر می اومد هر روز می اومد پریوست که میکرد می رفت هر روز.
من وقتی که گفتید تجارت از دست دادید حالا از کدام حساب شما کمک میکنید زندگیتون رو پیش میبرید؟
خیلی حسابی چیز داشتیم مقصد ذخیرهایی که داشتیم مقصد همین ذخیره هم الحمدلله خلیصه میسوگه خیلی چی تجارت میگم بهترین تجارت داشتیم بهترین کار داشتیم بهترین مقصد زندگی خوب داشتیم.
فکر میکنید این ذخیره باز با چند مدت دیگر میتواند برسد؟
خیلی پکه خیلی میرسن انشاءالله پکه حد داریم خیلی خدارش خیلی ممکن بای اگون تجارت کنیم ممکن ببرویم بای اگون که بینیم که اگون تینجی و امانیش و اگون تجارت کنیم دارم.
اومن خبرهای روسیه رو هم پیگیری میکنید و از این مهاجران در روسیه میبینید؟
نه یکم انسان ما خطی گب نمیزن یکم انسان بودم مقصد نیست و گب نمیزن یکم نه همسین فهم گب میزنن یا اون کس گاب نمیزنم مقصد خیلی میترسم بچورم گاب زند با اوکراین میترسم مقصد.
قهرمان ما از نصف زیادی عمر خود را در اوکراین سپری کرده است. میگوید همگی 12 سال داشت که نزد برادرانش به اوکراین آمد. همین جا مکتب میانه و آموزشگاه را ختم کرده و به خدمت حربی رفته است. سپس تجارت خود را برآموخت.
ما مقصد اومدیم مقصد های تاجیکستان پیش برادرها تجارت داشتن میخوندن مقصد اون برسید میخوندن ما هم اومدیم بودیم بخونیم مقصد یکم عبودی کنیم وطن در اینجا مقصد کی موندیم همین سال 1996 اومدیم تجارت کار میکردیم مقصد کارمون برادرها بیشتر بودن تاجیک ها بیشتر بودن خیلی هم مرا مقصد یکسان کردن تجارت های مرا مقصد مقصد خونه بهادار رو همه را خراب کردن. تاجیکو از سال 91 اومده که همینجا در شهر اوکراین مقصد چندین خونه ها را شون مقصد نیست، خونه ندارن، هیچ ندارن، نه تجارتشون نیست نه یکون خونه شون. همچون خدمم چند تا مغازین تنگ، چند تا تجارت داشتم، یکون چی نموند. مقصد خیلی موندیم دیگه، نمیجا موندیم دیگه، نمیشه نه اصول نبرویم نه ایسا نمیمونم ببرویم ایسودیم در همینجا چکریم دیگه. اینا
برامدن برای چی نمیمونن شما؟ یعنی حجتی اوکراینی دارید؟
ما برای برامد نمیتونیم برامدن، ما گراجدن اوکراین هستیم. مقصد مدام ممکن نیست برامدن از اوکراین.
شهر خارکوف که در نزدیکی های مرز اوکراین با روسیه قرار دارد، از طرفی ولادیمیر پوتین همچون منطقه بوفری در بین دو کشور ارزیابی می شود. از این رو شهر و ولایت خارکوف زیر حمله های دائمی نیروهای تجاوزگر روس قرار دارد. موشک پرتاب شده از روسیه همگی در چند ثانیه به شهر خارکوف می رسد. بنابراین حمایت از آن خیلی دشوار است. مصاحب من گفت تا آمدن به اوکراین در خردسالی شاهد جنگ شهروندی در تاجیکستان شده بود. عذاب و گرسنگی و غریبی آن زمان از خاطرش زدوده نگردیده، داغ جنگ در اوکراین زخمهایش را بیشتر کرد. زیرا عزیزترین شخص مادرش را از او گرفت، زندگیش را به هم زد و تجارتش را از بین برد.
بزرگ ما 120 هکتار بود. 120 هکتار. مقصد همه باشتین ممکن یا 3% شمون دیگه همه شو یکسون کدام یکون عبودش نمون
کدام در کدام بزرگ فعالیت میکرده؟ چند مغازه داشتی در مجموع؟
ما 4 مغازه داشتیم. 4 مغازه میگم که از سال 96 تا حال ما را یکون انسان، نه میلیساش، نه لاغش، نه پر، یکون انسان ما را نگوته که ایجا بخید ایجا بشید. الحمدلله قانون را اجرا میکردیم، نلوکش را پلاتید میکردیم، تجارت من بهترین تجارت بود. الحمدلله یکون چین جده صدا میکردیم، بهترین کار میکردیم، بهترین خورد و خوراک بود، با وطن را یاردن میدودیم.
چی سفدون میکردیم؟
برادران را یاردن میدودیم، خوهران را اپومون را مقصد، خیش دوران را دست با ملتی یاردن میدودیم. الحمدلله به حد میگون که بهترین شهر اوکراین بهتری انسان های خوب هست برن. مهمون دوست دارن اوکراینسا. به حد مهمون دوست دارن. همین چکه توجکوی خوبون همه خیلی مهمون دوست دارن.
شما در کدوم بزرگ سفدا میکردید و چی بود کاری شما؟
بزرگ اوکراین گورت خارکوف میگن، برابشا میگن. این بهترین در یوروپا یکم بزرگ است. کلانترین بزرگ در یوروپا. مقصد همچه بزرگ کلان است. 120 هکتار است. مقصد مدام یک کار میکنم در شهر خارکوف میگن، این بزرگ در شهر خارکوف است، اوکراین در شهر خارکوف.
وقتی که جنگ شروع شد خانواده در تاجیکستان خواتیر نبودند؟
در تاجیکستان خواتیر بود. یک پدرم وفات کرده بود، مادرم همه جنگو از دنیا گذاشت. بهترین مادرم برای دنیا بهترین ای تجارت یا مش میشه که مادر یافتن قین است. مقصد مادر ای پشتی ما همین کاراشید خدا رحمتش کنم ای دنیا گذاشت. یک چکر بگم یک خلاشکه مقصد، یک همسایه هم یه میگه که اوکراین همش هم مقصد جزیراش هم برو وردن چکر در مقصد. مادر ما همینجا این فکر فروشت کرد، خدا رحمت مغفرت شم کنم، ای پشتی فردن مقصد اینمی یک خیلی مادر است. نه مادر،
یعنی این جنگ عزیزترین شخص شما هم گرفت؟
بله بله، شخص اگر تجارتمون را گرفتن، مقصد نی تو که مولا مثلا مادرمون را گرفتن تجارتمون. برادرایی که در شهر اوکراین بودن، تاجیکا یگون تشنمون برادر، چند قد تاجیکا بودن در اوکراین، در شهر خارکوف، دنیپر، کیف، پالتاوا، بهترین دست لیوو، همه تاجیکا بودن، همه رفتن. همه خطی رفت آمد داشتیم، سلام علیک بودیم. رحمت به دیاسپر پاسورس تاجیکستان، از اون رحمت. برادر دستگیری میکردن، برادر را برآوردن، بهترین خدمت کردن. دیاسپر مقصد پاسورس تاجیکستان به حد خدمت خوب کردن، لوان نگهبان شما میشه، به حد خدمت کردن. پاسورس تاجیکستان به حد خدمت کرد. برادر نیست یک اون کس. مقصد ما خدم روز یک خدم تاقه مقصد موند است، شهر اوکراین در خارکوف مقصد موندیم. دیگه همه باودار رو بهترین هر روزی بزرگ یک جا میشتیم، معرکه اوش مقصد صحبت برادری و یک دیگر رفتن مهمانداری و خیلی مقصد هیچ کس نمونده است. مقصد ایدگه شهر رو میومدن توجیکو مقصد پسوستای توجیکستون مقصد ارگانیزواد میکرد یا مدد دمود یا بر بچه را فیرود میکرد، دعوت میکرد، میشنیم صحبت میکردن. بهترین انسان ها هستن پس روز توجیکستان، مقصد خدمت خوب کردن.
ببینید برادر، مادر ای غمگسور که با شنیدن خبر جنگ درگذشت، از احوالی مثلا از خواتری احوالی شما، اون نفری بود که شاید عزیزترین شخصی که زنگ میزد و احوال پرسی میکرد. بعدی در گذشتی مادر کی به شما زنگ میزند و میپرسد که در این شب روز در آتش جنگ شما چه احوال دارید؟
میپرسد، خواهرم میپرسد، اپام میپرسد، الحمدلله. خیلی مادرم هر سحر زنگ میزد، هر سحر سحر چهار پنج زنگ میزد، مقصد لچکور بوری چی زندگی دور یکم تشنه گشنه. خیلی مادر است، مقصد به حد پریشواد میکرد، مقصد برای فرزندش. خیلی سببی اللهی همی جنگ مده به حد زلال کرون رسون، نیتو که مده مقصد مده بهترین زلال رسون، یکی با کلی مسلمانو در اوکراین، کلی توجیکو، یک توجیکو که در شهر اوکراین همه زلال دگی، همه پرکندون، مقصد خونه را پرفتگی، مغازین را پرتفتگی، مقصد خیلی دیگر گرفتن رفتن، جان شرینی کرد برومدن رفتن.
تلفون بودم یه زدی روی موشی روی چه زد سنجا زد پول نسی بود نه پس من دوار بودم بور بیبرم که وفشه نیمونم بگذاشنی خیلی افیز نیزم بود نگیرم.
ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسفی امروزین کنعان، بیرون ز وطن چی حال داری؟ بیا و از روزگارت ما رو آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی های مهاجرت آگاه هستید و میخواهید دیگران نیز بدانند، از این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی با محیط نو، قصه های انسانی و سبق های حیات. در اوکراین بیشتر آن شهروندان ماندند که یا امکان بیرون شدن ندارند یا برایشان اجازت خارج شدن دادن نمی شود. اکثرا تاجیکان در شهرهای خارکوف، زاپاروژ، ادیسا و کیف در ماندند. با مردان تاجیکی که حق اقامت دائمی دارند یا شهروندی اوکراین را گرفتند، اجازت بیرون شدن را نمی دهند. بر اساس قانونهای اوکراین، مردان از 18 تا 60 ساله برای حمایت کشور جلب می شوند. مصاحب من گفت اون نیز دعوتی رفتن به جنگ رو گرفته است ولی قبول نکرده است.
ما رو دعوت کردن، ما گفتیم ما مقصد نمیکنیم.
یعنی مجبوری نیست اینی که میبرن؟
نه یک ما مجبوری نیست، جنانی هست برین مقصد. مقصد خیلی گراجدن اوکراین هست، در که کم مولکتی باشیم، مقصد حجت هم مولکت ها گرفتن که حجت گراجدن کس کده ای تو گراجدن هستم میسادم. اومدم مثلا ما تو مو جنگوار نیستیم، ما همچون تجارت، همچون ما چسب پرمتر هستیم. مقصد ما تجارت کار هستیم، مقصد ما پرمتر چسب پرما افسر نه پرمتر دوره. مقصد برای ادمای پرمتر ما گفتم ما یگم مقصد نه جنگ میکنیم، ما ادمای صلح هستیم، یگم یاردم شدن میریم یگم یاردم میتیم. مقصد من عذاب خدم دیدگی هستم. مقصد در تاجیکستان سال 1991 تا 92 مقصد گشنگیر هم دیدیم، مقصد پولیچ هم دیدیم، بکرتگیر هم دیدیم، به همه چیز مقصد دیدیم هم چیزو. میشه که آلی روانتون میکنم پدولوی هستن که کودکو دو هفته سه هفته آب نداشتن. مقصد همه پیش خونم در آبی چشمه هست، همه جا با چند قرم ما هم میسوگم ماشین چند قرم میبارم. مقصد ماشین بنزین پرابلم جنگ هست، نیست تکنیکا یا گون چیز. مقصد چنی زوراتمون از طرف تاجیکو یاردم دیم. خیلی ما هم از سال 1996 در اوکراین ما تا حاضر تا حالا یک انسان، یک اوکراینی نگفته که تو سرسفیدی، تو سرسیایی، تو نماز میخونی، چیکو میکنی. حالی ما را یگم انسان، یگم کلمه گفت گفته نیست. همین خصال در اوکراین شدگیم، زندگی کردگیم.
چقدر تاجیکان هستند با شما در اونجا؟
تا تاجیکا به حد بیسا بودن، به حد یکم کس نموده، همه رفت. کسی مقصد فرزنددار بود، افسر نه، برامدن رفتن کسی.
یعنی
هیچ که نمونه، تاجیک به حد بیسا بود در شهر اوکراین، به حد که دوره سیوز هست هست، دوره سیوز مقصد نو یک برادر روی کردیم، مقصد پینسانیر خونه و درش از زدین تا خالا اجداد کسن که خوب میشه و مقصد هیچ کس نبود، رفتیم کمکش کردیم روی شدیم طرف گرمانیا. مقصد برادر ای سالی 76 سال همیخیل اومدگی در اوکراینا، اومده ورچ خوندگی همیجا استودگی.
یعنی اینا همه همچون پناهجو با کشورهای اروپایی فرار کردن یکی به تاجیکستان برگشتن؟
باکر میگفتن میریم مقصد بشه تاجیکستان میریم، یک نشه مقصد که مقصد اجداد کسن که خوب شوه که مقصد بگردن بیان. مقصد ای سال 91 سال ای چند سال مقصد امر دامی جا گذاشت میسه که ما 12 ساله بچه اومدگی اوکراین هم این مقصد اومختش دگیم داشتیم، الحمدلله تاجیکستان وطن است، دوستش میداریم، مقصد بهترین جو است، خیلی که اومختش دیم هم جا تجارت کار مقصد کار میکردیم، الحمدلله یکم کم بودی نبود، همین قصول در اوکراین هستیم. ولی مقصد یا مسلمان و یکم انسان، یکم انسان، یکم کلمه گفت بود اگه نیرمیز. من لیش نمخدم، لیش نمخدم دقیق نیستم که همین نسانالیزم باشه. بهترین انسان که همین هم احترام میکنن، هم حرمت میکنن، همچون مسلمان. یکم من ندیم که خلق اوکراین یک مسلمان آزاد بوده. او عربی تا توجیکی بنگلندشی چیزی هستی، یکم انسان هم. مقصد ما همه قصه که در اوکراین زندگی کنیم یکم انسان یکم کلمه گفت بودگی نیستن، یکم کلمه گفت.
قهرمان ما در واقع هم از روز اول ناآرامی ها در اوکراین در فکر یاری دادن به مردم خارکوف بود. با وجود دشواری ها او کمک به اهالی آسایشته را مهم می داند. او با افسوس میگوید سه توجیک دیگری که در رسانیدن کارهای خیر و تقسیم آش رایگان او را همراهی می کردند دیگر زنده نیستند.
مقصد چیکار بگم؟ مقصد بهترین انسان ها بودن، بهترین انسان ها در رحمت مغفرتشان کنند، بهت انسان های خود خیلی کنشن جال کرد می سوگه بیگم چی مقصد بچه ها یاش بودن، یک تش 72 بود، یک تش 72، یک تش 23 ساله بود، یک تش 38 ساله، الله والا هم خیلی سال بودن. مقصد بچه ها یاش همش در از خوکا مقصد بود، نه یکون جنگ کدن، نه یکون فرون کدن. ما ویدیو فرام روم کردم شما دا همو مردک هم بچو هم در همجا یاردن دو دگی در پتوا او می بردن یاردن می دودن. اینه مثل خونه در خواب بودن، مقصد در خونه شون خواب بودن ساعت 4 سحر راکت اومد، مقصد حلاق شون کردن.
شما از جمله نفرانی هستید که با وجود دشواری ها هم روزه به مردم خارکوف آش می پزید، چگونه شد که به فکر کمک افتادید؟
مقصد رفتیم یا پدوال، یا پدوال رفتیم دیدیم فقط کودک ها زنک های پینسنیر، یکم پیش دروغونه هم دو هفته چند خواه آب آب آبی کانالیزاسیا خود دیگن کانالیزاسیا که همین از طرف که آب هم را میگتن فلتروات میکنه میخورن جنگ. بعد همین اومدیم گفتم بیا خیلی یاردم تیم خیلی، بعد نامو سه بودره که وفات کردن او می بردیم، بعد برادر ها بود یکم کمک میکردن، بعد آشون می پختیم، شورباشون می پختیم که مقصد ای طرف تاجیک ها هم یک خدمت شد و مقصد ای قمار را دستگیری کردن، ای قمار را نون مقصد نون دادن، خانه دادن، الحمد را تجارت من دادن، خلق عذاب کشیدن، یکم نه وینی هست در دوجا، نه یکم مرد هست، فقط زن مقصد کمپیر همین زنک ها و فرزند کودک ها هست. دیگه یکم کس نیست. دیگه در او پدوال نه وینی هست نه هیچ کس. فقط همین ابشنی آدم ها هست.
یعنی همین وضعیت تو کنون هم ادامه دارد؟
همین یک تربوگ هم میشه و قانون هست که مقصد در پدوال باجوشین. میگم که این همین روام کردم ویدیو شما تماشا کنید. ویدیو چند مقصد 6 تا دومی که مقصد 12 ایتجه دوم. یکم چیش موندگی نیست. کلش همش در هم درو موندگی. کلی زن و فرزند.
شما برای کمک چندیک آش میپزید؟
برای مروسی گفت سال 2000 مقصد نچرا وینا میکردیم قریب 100 کیلو برنج میپختیم یک روز دار 100 کیلو 80 کیلو مقصد تو همین بسیاری بسیاری 140 کیلو پختیم. مقصد ادام یک بونه قشلاق رفتیم، مقصد به حد کمپیر زن بسیار برامدن نمیتونم، برای تکنیک پرابلم است برامدن نمیتونستن از اوکراین برامدن، مقصد میبردیم 140 کیلو بعد است است میکنیم 50-60 کیلو مقصد بعد هم تقسیم میکنیم، مقصد ما تا خوزی رد همه خدمت میکنیم، همه خلق ابوچینی خلق یکم یکم وعینی نیست، ابوچینی هم پرستای ادمو.
آره، در پشت سری شما ما بیرق تاجیکستان پرچم تاجیکستان میبینیم و با نوشتجات اوکراینی، میتونید برای ما شهر بدید که این چی امضا است؟
این امضایی که ادمایی که زنکو است، بچو هستن، مصافیدو هستن، نایستگی مقصد اینا همش نایستگی رحمت برای تاجیکو، مقصد همه چیزا نایستگی اینا بالا ده، هم مقصد یک برادر نایستگی اینا به زبان عربی نایست، اینا به زبان عربی بینیم با شرطی اینا با بانوی تاجیکو نایستگی است، نام تاجیکو رو نایستگی است، یک برادر نایستس اوکراینی اینی برای تاجیکو نایستگی است.
یعنی شما این پرچم رو با خود میگردونید؟
این پرچم تاجیکستان در خم است، هر میگذرون کس مقصد بلاددار نی تاجیکو در مقصد بانوی تاجیکو، همش نایستگی بانوی تاجیکو، شیرو نایستگی هم بانوی تاجیکو.
آشپز کی شدید؟ وقتی جنگ یا که پیشتر از این هم می
بودید؟ نیست دیگه آشپز، برای همچون برای همون فرزندایی که همو را دیدن، همچون مورم همورم فرزند ما است، مقصد زن کمپیر مادر ما است، همین مادر ما همین خیلی باشم می شوگرم در پدوار من نه آشپز بدم نه یکون کار میکردم، همین تلفن با تلفن مادرم قطعی گب می زدم، مادرم نشان بده که میگو که این قطعی چیز پرتو همه قطعی چیز مادرم، هر روز مادرم پرموی ایفیل میکردم، مادرم قطعی میگو که سبزی را پرتو، روغن را پرتو، گوشت را، همین خیلی من مقصد تو خوز را یاردم میتونم.
به نقل مصاحبه ما طول 2 دهه در اوکراین او را نزدیکان و دوستان احاطه میکردند. او میگوید هیچ پیش بینی نمیکرد که روزی در بین آتش جنگ در میماند، وگرنه به مثل برادرانش عصایش را به روشنایی میزد.
مقصد او برادران ما الحمدلله 6 دختر هستیم، 6 پسر هستیم، برادران برفتن تاجیکستان، یکم همین جنگی که 2014 شد برادران تجارت داشتن، گفتن ما میریم تاجیکستان، مقصد همه فروختن خانه و درشون را فروختن رفتن تاجیکستان، مقصد تاجیکستان رفتن، مقصد و رفتن خیلی بیو بین خیلی مقصد بسپوک باید کار کنیم باید چی میشه، همین خیلی موندیم های برادران رفتن، برادران خوندن، مقصد اونورسیت بود که دنگیان خدوش شد، تجارتشون بهترین تجارت بود در اینجا کار میکردن، مقصد بهترین زندگی داشتن، اهل بایشون بود، فرزندشون هم اینجا بود، مقصد
اوزی همگی در تاجیکستان هستن؟
همش در تاجیکستان ها، برادرها خواهرها همه در تاجیکستان، همش در تاجیکستان.
شما حالا خودتون تنها زندگی میکنید؟
من خیلی تنها برای جنگ هست منطقه هستم.
پشایمون نشدید که نرفتید همروی برادراتون؟
خیلی پشایمون میشیم، مقصد اوزی پوزنه، مقصد اوزی دید چیزی کارشی تمام گذاشت برای مقصد او گذاشت رفت تمام، میشه که میرفتیم وطن آرام میستیم، مقصد گوش نکردیم، خیلی یوشی کردیم، مقصد کمتر گوش نکردیم کلانتر را، خیلی چی گفت نه، خیلی زندگی نصیب دفت درمیم.
خب آینده خودتون چگونه میبینید اولو در اوکراین؟
خیلی آینده میگم اخیر خداوند خیلی اینجا رفته، آینده به حد ویرون کسونو که به حد همی اصابنون میزن، اینه بلینسور رو میزنن، اینه بلینسور نه وینی هست هست نه اگه همچی هست هست، اینه تلوگا، اینه تلوگا شده است، اینه تلوگا شده، اینه ها هم تلوگا باید همه باید بجوش ها پدوال دار، اینه شنایده سه تلوگا.
شما هم حالا باید بروید با پناگو؟
نه اگه میرم بیم اگه ما میسوگه ما خونه زمینی هست هست، میسوگه خونه زمینی کسی اتجاه هست هست، در اتجاه مقصد با قانون حکمت باید پدوال بدروید با قانون حکمت.
وقتی بانگ خطر میشود در این حالت برق و علاقه و این چیزو خاموش میشوند یا دورید دویم؟
نه خاموش میشود، نه شکرانه الله خداوند بهترین مقصد میرگورد ما خیلی بگم بهترین انسان است، مقصد همین قد مشکلی که در اوکراین است، همین قد مشکلی مقصد خود جنراتور می میموند که یک مقصد همین چیزو را بهترین انسان است مرگوران بهترین انسان است همین قد جنگ است همین قد جنگ است شهر فقط نگاه میکند فقط خدمت خلق است بهترین انسان بوالقه
از سفارت هم از وضعیت شما آگاه میشوند زنگ میزنند تماس میگیرند
مقصد پاسپورت تاجیکستان رحمت برادرو مقصد بهترین زنگ میزنند یه هفته دو هفته زنگ میزنند میپرسند کی هست است یکون کمک در کار است یکون خدمت در کار است میپرسند مقصد هست بودی که هم برادرو که همه پاسپورت و خدمت کرد مقصد هم برادرو روی کردیم همه خدمت کرد مقصد ماشین روان کرد از طرفی پاسپورت و مقصد خدمت کرد کمک کرد پاسپورت و
دوستان عزیز طوری شما هم شوید بوده در جریان صحبت ما با محمد رحیم چند دفعه بانگ خطر بلند شد. قهرمان ما هر روز با چشمانش مرگ رو میبیند. او درک میکند که در چنین شرایط هر لحظه میتواند برایش روزی آخران حیاتش باشد.
حالت خودم چی بگم بخواد؟ جنگ است. مقصد اجداد سنم میکنی ایکی جو میاد تیپ تپور. هیچ که اجده سنه میکنه. برادر ما خوب بود در خونش. مقصد اومد راکت در پیش خونش زد مقصد. هیچ که اجده سنه میکنه. میگون که یکم جای وینی نیست. یکم این وینی باشه. یکم مقصد چی باشه. ابیچنی آدمایی که پرستوی آدم ها. نه یک از در کار داره. نمیفرشون مقصد براون. مقصد وطنشون پرتوین براون طرف های اوروپا مقصد دیتگنون. نمیخوان هست آدم هایی که گودک دارو گودک ها بیشتر مردیسند مقصد به گناه یکم گناه نیست یکم کسی یکم چی نیست
وقتی که انسان میداند که هر روزش میتواند در این شرایط روزی آخران باشد بیشتر در باره چی میاندیشید؟ کاری که
ایره من مقصد میمکو من خیدم اجده سنه کنم که مقصد ما هم از کوکا میخوریم ما پروست یک کمپیره یوردام کنیم کمک کنیم که مقصد روان کنیم برام همچون اینومی توجیکو مقصد یوردام ماشین یوردام میدم که از کو راکت اومد دام پیش همو خونم کامپیر زد مثلا مو یگوم اجدا سنه میکنید اگه من تیرواقا میشم همه در خطر رو که اگه جو میپرم میام
یعنی شما توکل به خدا دیگر زندگی میکنید
فقط به الله فقط تکیه به الله با یگوم چی دیگه فقط به خداوند دیگه یگوم چی هیچ که اجدا سنه میکنه ایکی جان میاد چی میاد میگون فقط میرنی نرودم بم بیت کسر میرنی نرودم یگون وینی هم نیست یگون چیز هم نیست هیچ کس نیست اینا میگون روان کردم شما در چندین اتجار چندین مرده ها همش کودک هست یگون مردم نیست همش کودک هم زن و کودک هست
با این همه قهرمان ما امیدوار است روز آتش جنگ خاموش می شود و او به تاجیکستان آمده و برادران و خواهرانش را با آغوش می گیرد. ولی یقیناً کتفان تیرخورده او و دستانش که ده ها جسدهای آغوشته به خون را روی خاک گذاشته است خاطرات دهشتناک این سالها را برای مدت دراز از یاد و دلش نمی برارد. با تمنای پایداری صلح در تمام دنیا نشر نوبتی روزگار موچی رو پایان میبرم. اگر فکر میکنید که قصه زندگی شما نیز برای بیننده جالب و مفید است پس به استحاله مهمون برنامه ما شوید. تشکر برای همراهی از آن تا دیدار نوبتی خود را احتیاط کنید و خدا نگهبانتان.
آدم خیلی حقیره بازیچه یه تقدیره گل بین دو مرگه مرگی که ناگزیره حتی خود تولد آغاز راه مرگه حدیث عمر و آدم حدیث باد و برگه آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم تو این قمار کوتاه نبرد
خنده رو ببینیم، از گریه آینه ساختیم، آدم خیلی حقیره.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. در پی عملیات مشترک کمیته تفتیشاتی و پلیس روسیه در بازار سنای سنک پیتربورگ و فروشگاه اپراکسین دوار 150 نفر بازداشت و به کمیسریت حربی برده شدند. سنجش روز 4 اکتبر گذشت. مسئولان کمیته تفتیشاتی گفتند بعد از صحبت قریب 100 کس برای رفتن به خدمت قراردادی اظهار آمادگی کردند. معلوم نیست رضایت یا نه تحت چی شرایط به دست آمده است. پیشتر بعضی از مهاجران شکایت دارند که آنها را برای رفتن به ارتش و شرکت در جنگ روسیه در اوکراین مجبور میکنند. یک نفری که شهروندی روسیه را صاحب شده بود نخواست خود را در کمیسریت حربی نام نویس کند. برای محروم کردن او از شهروندی روسیه چاره‌های ضروری گرفته شد، آمده است در بیانیه کمیته تفتیشات روسیه. تشکیل چنین عملیات و تفتیش‌ها در مکان زیست و کارگاه مهاجران در تمام منطقه‌های روسیه یک کار معمولی شده است. 16 سپتامبر در نتیجه یک چنین سنجشی کلان در بازارهای کراسیارسک 520 خارجی بازداشت و در نهایت 92 نفر برای رفتن به کمیسریت حربی دعوتنامه گرفتند. از ماه آوگوست در روسیه قانون به اجرا درآمد که بر اساس آن هر نفری که شهروندی این کشور را دارد باید حتما خود را در کمیسریت حربی نام نویس کند، وگرنه از شناسنامه روسی محروم خواهد شد. روز 7 اکتبر به حمله گروه فلسطینی حماس، آمریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی می دانند، به اسرائیل 1 پر شد. در آن روز جنگجویان بیش از 1200 نفر را کشته حدود 250 کس را گرفتار گرفتند. سپس ارتش اسرائیل عملیات نظامی را در نوار غزه آغاز کرد. بر اساس آمار وزارت تندرستی تحت نظارت حماس در غزه در حمله های اسرائیل حدود 42000 فلسطینی کشته شدند. نمایندگان گروه حماس روز 6 اکتبر در پیام ویدیویی حمله را در ماه اکتبر سال گذشته به اسرائیل درست شمردند. خلیل الحیا عضو حماس در قطر گفت این حادثه تصوراتی را که دشمن برای خود ایجاد کرده و جهان و منطقه را به برتری و توانایی احتمالی خود باور کننده بود شکست. در همین حال یک فرمانده ارتش اسرائیل گفته است آنهایی را که به اسرائیل حمله میکنند نابود خواهند کرد. بهادر حسنوف روزنامه‌نگار و بلاگر فعال در سمرقند خواستار تحقیق نوار بدرفتاری و لتوکوبش از طرف کارمندان شعبه امور داخلی شده است. وی میگوید شکل پره ویدیوی لتوکوبش در شعبه امور داخلی سمرقند بود و پس از مراجعتش به دادستانی ناحیه پاره از این نوار را به او دادند و انتظار بررسی این قضیه در دادستانی میباشد. نسخه این ویدیو دسترس رادیو آزادی شد و در آن دیده میشود که دو افسر میلیسه با لباس ملکی در بنای شعبه امور داخلی او را میزنند و با زور از گریبانش کشیده مجبور به داخل اتاقش میخواهند برند. از زمان نشر ویدیوی لاتوکوب در صفحه فیسبوکی بهادر حسنوف تقریبا یک هفته می گذرد، ولی مقامات امور داخلی ناحیه سمرقند اظهار نظر ندادند و برای ما معلوم نیست آنها چرا عیب‌دار شونده را لاتوکوب تحقیر کردند. دادگاه سمرقند 10 سپتامبر این بلاگر را با اتهام افباشی و تحقیر به 2.5 میلیون سوم برابر به $200 جریمه و 10 از آزادی محروم کرده شد. جهانگیر سگدولایف سخنگوی پلیس ولایت سمرقند به رادیو آزادی گفت حسن بر اساس شکایت یک زن بازداشت شده است. او گفت هنگامی نوار برداری زنی از بلاگر طلب کرد است که در جای جمعیتی نوار نگیرد، ولی در پاسخ حسنوف زن را تأخیر کرده است. چند روز قبل 4 اکتبر نماینده دادگاه عالی ازبکستان ظفر فیضیف برای شنیدن حرفای ساکنان به ناحیه سمرقند آمد و بهادر حسنوف میگوید وی درباره لاتوکوب و بدرفتاری پلیسا سوال داده است و به دخالت ایشان دادستانی پاره نوار را به اختیار او داده است و انتظاریم بررسی شروع کند، میگوید روزنامه‌نگار سمرقند. بهادر حسنوف پسر روزنامه‌نگار ظاهر حسن‌زاده بوده، 3 فرزند دارد. وی در گذشته در نشریه آواز سمرقند کار میکرد و چند سالی اخیر همچنین روزنامه‌نگاری آزاد و بلاگر فعالیت دارد. ایلدار دادین یک فعال مخالفان حکومت روسیه در ولایت خارکوف کشته شده است و در کنار نیروهای اوکراین بر ضد تجاوز روسیه می جنگید. در این باره خبرنگار سابق اخو مسکوی کسینی لارینا اطلاع داد. لارینا روز 5 اکتبر در صفحه‌اش در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که در باره مرگ دادین از ایگور ولوبویف معاون پرزیدنت سابق گازپروم بانک گزارش گرفت. ولوبویف نیز از طرف اوکراین علیه هجوم بی اساس روسیه می جنگد. لگیون فریدم آف راشا خبر مرگ دادین را با پایگاه ز انسایدر تصدیق کرده است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو کجا هستم؟ سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
نخست وزیر قاهر رسول زاده در جلسه بین حکومتی تاجیکستان و روسیه که 4 اکتبر با اشتراک مرد خسنولین معاون سروزیر روسیه در دوشنبه جریان گرفت، از پایمال شوی حقوق شهروندان تاجیکستان در خاک این کشور اظهار نگرانی کرد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. سخنهای رسول زاده را که بعد چندین ماهی اذیت و فشارهای شهروندان تاجیکستان بار اول در یک جلسه با شرکت یکی از رهبران حکومت روسیه صدا می دهند، شام 4 اکتبر خبرگزاری‌های رسمی این کشور نشر کردند. به نوشته تاس و ریا نواس نخست وزیر تاجیکستان گفته است ما را روند همه جانبه پایمال شوی حقوق و آزادی های شهروندان ما به هنگام برگزاری معرکه های وابسته به تنظیم مهاجرت در تشویش گذاشته است. حادثه های به کشور راه ندادن، منع ورود و اخراج شهروندان تاجیکستان با بهانه وسیع و نامشخص تامین امنیت افزایش می یابد، گفته است رسول زاده. تاس می نویسد او در ادامه گفته است که در سرحد به هنگام وارد شدن به روسیه شهروندان تاجیکستان را ساعت‌های دراز و حتی چندین روز نگاه می‌دارند. در میان این نفران به گفته سروزیر تاجیکستان هم اعضای هیئت‌های رسمی، هم دانشجویان، هم آدمان پیرانسال و کودکان هستند. این زمان گفته است رسول زاده کاردهان در روسیه به نیروی کاری از تاجیکستان هرچی بیشتر نیاز دارند. او گفته است یک هیئت کلان از تاتارستان هم اخیراً با همین هدف به دوشنبه سفر کرده است. این نکته صحبت‌های رسول زاده را رسانه‌های حکومتی تاجیکستان نشر نکردند. به نوشته خبرگزاری‌های روسیه در پاسخ حسنولین از عملکرد ساختارهای دولتی و قدرتی روسیه حمایت کرده است. او از جمله گفته است باید یک چیز را عمیق درک کرد که در کشور ما دیگر مهاجرت غیرقانونی نخواهد بود، یعنی ما به ترتیب مدراره. ما به ذخیره‌های کاری کار می‌کنیم، به ما ذخیره‌های کاری ضرورند، ولی آنها کاملاً قانونی خواهد بود، گفته است معاون سروزیر روسیه. خسنولین گفته است که از روی این مسئله باید یک گروه جداگانه کار تأسیس و تمام عملهای ما که به تامین امنیت دو کشور وابسته است نوشته می شود تا که ما درک کنیم که کیها و چگونه می آیند تا که ما به آنها دستیاری دراز کنیم. معاون سروزیر روسیه گفته است که در ما قانونهای روسیه جدن تغییر می یابد، از این رو باید کاری کلان فهماندهی کارهای تشکیلی برپا کردن لازم است تا که ما کاری را که در آینده انجام می دهیم درست درک کنیم. بعد حمله به تالار کنسرتی کراکوس در ماه مارس امسال و کشته شدن 144 نفر و جراحت صدها تن دیگر، مقامات روسیه گفتند اکثر گمانبران این حمله شهروندان تاجیکستان می باشند، ولی بدرفتاری و شکنجه آشکار و بی‌رحمانه بازداشت شده ها و پوشیده و ناشفاف برپا شدن تفتیشات نه تنها در تاجیکستان بلکه در میان بسیار دیگر ناظران و به ویژه حامیان حقوق شبهه های زیاده را در درستی اتهام ایجاد کرده است. در پی این در روسیه معرکه عظیم اذیت و فشار مهاجران به خصوص از تاجیکستان قرارهای بحث برانگیز اخراج و حبس و بیرون کنی اوج گرفت. در میان ده ها هزار اخراج و رانده شده ها شماره آنهای هم خیلی زیاد است که در روسیه قانونی کار و زندگی میکردند. حکومت تاجیکستان همیشه برای موقع ضعیفش در حمایت از حقوق شهروندانش در روسیه انتقاد میشود، چون وابسته اقتصاد و بازار کار این کشور شده است. عین زمان در پی اذیت و فشار شهروندان در روسیه وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان گفته است در نیم سال اول سال جاری در مقایسه به همین دوره سال گذشته 15% کمتر شهروندان به روسیه برای کار رفتند. کارشناسان و منتقدان میگویند مهاجران را مسکو همیشه چون اهرام فشار بالای دوشنبه استفاده خواهد کرد. از این رو مقامات در تاجیکستان با نظرداشت امکانات های محدود فراهم کردن بازار کار برای شهروندان باید از مدت ها پیش در فکر تهیه شرایط کار در کشورهای خارجی دیگر میشدند. روسیه فعلا برای بسیار آیله ها در تاجیکستان همان سمت اساسی کار و مهاجرت باقی میماند، هرچند محبوبیت پیشینه را از دست داده است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
از آغاز جنگ در غزه یک سال گذشت. جنگ دقیقاً روز 7 اکتبر سال 2023 آغاز شد. در این روز گروه حماس به منطقه های گوناگون اسرائیل حمله کرد و حدود 1200 نفر را کشت و 240 تن دیگر را گرفت گرفت. پس از این اسرائیل به حمله های گسترده خود به نوار غزه آغاز کرد که تا حال ادامه دارد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضا زاده بشنوید. وزارت تندرستی غزه که زیر نظارت گروه حماس است میگوید که در یک سال بیش از 41,000 فلسطینی در غزه کشته شدند که اکثری آنها زنان و کودکان هستند. به گفته این وزارت در این مدت بیش از 97,000 تن دیگر زخمی شدند. هزاران تن دیگر تا هنوز از زیر ویرانه ها بیرون آوردن نشدند. سازمان ملل متحد میگوید که در یک سال جنگ در نوار غزه 1,900,000 نفر مجبور به ترک خانه هایشان شدند. مقامات اسرائیلی میگویند که این کشور در حال یک جنگ دراز مدت است و در یک سال گذشته توانستند که شاخه نظامی حماس را سرکوب کنند. حماس هم میگوید که در برابر اسرائیل استادگری کرده و به مقاومت ادامه میدهد. امریکا حماس را یک گروه تروریستی میداند. حالا با گذشت یک سال دامنه جنگ از غزه فراتر رفته و به لبنان نیز گسترش یافته است. در پی حمله های هفته های اخیر اسرائیل به لبنان صدها نفر کشته شدند. از جمله رهبری حزب الله حسن نصرالله 2 هفته قبل بر اثر حمله های هواپیماهای جنگی اسرائیل به بیروت جان باخت. در حمله جنگیان حزب الله در چند روز اخیر بیش از 20 سرباز و افسر اسرائیلی کشته شدند. گروه حزب الله به هدف حمایت از حماس از آغاز جنگ غزه وارد عملیات علیه اسرائیل شد. این باعث شد که اسرائیل حمله های زیادی را در داخل خاک لبنان انجام دهد. آمریکا گروه حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند و اتحاد اروپا تنها شاخه نظامی این گروه را در فهرست سیاه قرار داده است. حزب الله در پارلمان لبنان چند کرسی را در اختیار دارد. دوام یک سال اخیر تلاش ها برای برقراری آتش بس دائمی ناکام بود. جانبه ها تنها یک بار به آتش بس موقتی تن دادند که بر اساس آن شماری از اسیران هر دو جانب آزاد شدند. نقش میانه رو را در این مدت قطر، مصر همراه با ایالات متحده آمریکا بدوش داشتند. اما ظاهرا تلاش های جانب ها به نتیجه نرسیده است. جنگ در غزه باعث اعتراض ها در سراسر جهان شد. از جمله هزاران نفر روز گذشته به حمایت از فلسطینی ها در شهرهای گوناگون ترکیه جمع آمدند و خواستاری برقراری آتش بس در غزه شدند. همچنین بر اساس گزارش خبرگزاری ریتز، اعتراضگران در دیگر شهرهای جهان از جمله پاریس، جاکارتا و سیدنی روز یکشنبه جمع آمدند و خواهان پایان جنگ غزه شدند. برخی از اعتراضگران همبستگیشان را با اسرائیل هم ابراز کردند. روز شنبه هم شهرهای نیویورک، لندن، کوپنهاگن، پاریس و ریم شاهد گردی همایی های بزرگ به مناسبت یک سالگی جنگ غزه بودند.
فقط سوز دلم را در جهان پروانه می دانم، غمم را بلبل خواره شد از لانه می
Thank you.
غمی تنهایی
مفتی تاجکستان بعد دو هفته حمله به مسجد آمد. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای تاجکستان بعد دو هفته حمله به او در محضر عام ظاهر شد. روز 11 سپتامبر یک جوان در مسجد به عبدالقادرزاده حمله کرد و بعد آن مفتی تاجکستان را دیگر ندیدند. در نواری که مرکز اسلامی تاجکستان در یوتیوب نشر کرده است دیده می شد که مفتی روز جمعه 27 سپتامبر در نماز جمعه شرکت دارد. در نوار در پیشانی عبدالقادرزاده آثار زخم دیده می شد. منابع رادیو آزادی یک روز بعد از حمله به رئیس مرکز اسلامی گفتند جوان باکارد پیشانی او را زخمی کرده است. خود سید مکرم عبدالقادرزاده در این صحبتش می گوید سری کار نبود، اما برای جنازه عبدالشریف باقیزاده محقق علوم اسلامی به مسجد آمده است. مفتی در این صحبتش از منبر مسجد در موضوع تقدیر، مناسبت و دوست خوب صحبت کرد، اما درباره آنچه به سرش آمد چیزی نگفت. وزارت کارهای داخلی تاجکستان حمله به مفتی را اوباشی نامید، اما درباره انگیزه حملهور تفصیلات نداد. تا امروز معلوم نیست که جوان 21 ساله از شهر نارک با کدام سبب به سید مکرم عبدالقادرزاده حمله کرده است. عبدالقادرزاده 61 سال دارد و 14 سال اخیر رئیس شورای علمای مرکز اسلامی، یگانه نهاد صادرکننده فتوا در تاجکستان است. او در طول کارش در این مقام که ظاهرا جمعیتی ولی زیر نظارت و اطاعت دستگاه دولتی است، بارها از منبر مسجد علیه گروه‌های افراطی سخن و به حمایت از حکومت امام رحمان دعوت کرده است. مخالفان وی و نهاد زیر رهبریش را برای سکوت در برابر مشکل دینداران از جمله تشکیل مسجدها و پوشش مذهبی و گذاشتن ریش و از منبرها دور کردن روحانیان شناخته انتقاد کرده، بعضی از گروه‌های افراطگرا به واسطه اینترنت به او تهدید نمودند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
امسال از زمان قبول قانون درباره تنظیم انانه و جشن و مراسم در تاجیکستان 15 سال گذشت. قانونی که در بین مردم با نام تنظیم معروف است و زمان قبولش بحثی زیادی را برانگیخت. مقامات گفتند هدف قانون از بین بردن خراجات زیاد و میانشکن برای مردم یادی است، ولی قسمی میگفت که حکومت با این کار به زندگی خصوصی مردم دخالت میکند. یلینا بریسوا پژوهشگر دانشگاه منچستر بریتانیا که یک سال در ولایت سوخت بوده است تحقیق کرده است که این قانون تا کجا به عرف و عادت و انانه ها تأثیر گذاشت و مثلا عروسی های مردم را به تنظیم درآورد یا نه. یلینا بریسوا حالا با ماست.
تشکر برای وقت شما. میتوانید اولا که درباره تحقیق خود بگویید؟
Я начну с того, что я хотела бы рассказать про методологию своего исследования.
Ман мехоҳам аз усули пажуҳиши худ оғоз кунам, зеро барои он муҳим аст ки ман чӣ гуна ба хулосаҳои муайян омадам. Ман муддати як сол дар Тоҷикистон будам ва бо одамони зиёде дӯст шудам. Ман дар гузоришам дар бораи вазъи Фарҳод менависам ки номи мустаъор буда ва номи воқеии ӯ нест. Даромади зиёди Фарҳод аз ҳисоби ҳунарнамоӣ дар тӯй ва маросими хатна буд. Дар мавсими ҷашнҳо дар тобистон ӯ гоҳҳо дар як рӯз 3 дафъа месароид ва аз ҳамин ҳисоб хонаводаашро тамоми сол таъмин мекард. Зиндагии оила ба қадри кофӣ хуб буд ва Фарҳод барои кор ба Русия намерафт, вале баъди ислоҳи қонуни танзим, он гуна ки шумо медонед, бисёре аз маросиму ҷашнҳоро кам ва ё комилан манъ карданд. Масалан, дигар иҷоза набуд ки хатна тӯйро бо даъвати меҳмонони зиёд ва ё сарояндагон баргузорад. کنند. دعوتنامه‌هایی که فرهاد می‌گرفت یک بار در پیش چشم من کم شد و زمستان او تقریباً به منبع درآمد ماند. به غیر از این برای دختری کلونی او که در دانشگاه می‌خواند پیوسته خوشگوران می‌آمدند و او نمی‌دانست چی کار کند. چون میفهمید که جشن عروسی چقدر خرج دارد. در نهایت او قرار کرد دخترش را به شوهر بدهد و من شاهد تمامی آمادگی های آنها به توی خود توی و اتفاقاً بعد توی بودم. این تجربه به من امکان داد مستقیم ببینم که چگونه تنظیم به وضع آدمان مثل فرهاد تاثیر گذاشت و چگونه مردم سعی میکنند در منافع گوناگون خود توازن را رعایت کنند و قانون را هم پایمال نکنند. قانونی که هدفش کمک به مردم در کم کردن خرج در جشن ها بود برای فرهاد نتیجه برعکس داد. معلوم است که مردم زیادی از تاجیکستان برای برگزاری جشن هایشان و یافتن پول در شرایط سخت در روسیه کار میکنند. فرهاد که دخترش را شوهر داد و از درآمد هم محروم شد، ناچار به روسیه رفت تا قرضهایش را برگرداند. قراری رفتن برای فرهاد آسان نبود، زیرا آن گونه که ما میدونیم با قبل او روسیه کورورت نیست.
Это решение было для него очень непростым, и как мы знаем, как по выражению самого Фархода, да, Россия это не курорт.
Вы говорите, что когда
Шумо мегуяд вақти Фарҳод мехост дар бораи баргузории туй тасмим бигирад, гуфт ки орф ва одатҳои мо моро мекушад. Инро чӣ гуна фаҳмем? Недои номеди ё чизи дигар?
Это очень хороший вопрос. Я думаю, что можно понимать это в нескольких смыслах.
این یک سؤال بسیار خوب است. به فکر من چند معنی دارد. اول اینکه در تاجیکستان همه بار اقتصادی و اجتماعی توی فرزندانشون را می دانند. از این طرف این یک ندای ناامیدی است. به نظر من در فهرست مراسم ها در آسیای مرکزی به این جنبه توجه بیشتر داده می شود. به نظر من برای درک پیچیدگی و چند پهلو بودنی وضع ما باید از چهارچوبه اقتصادی بیرون آمده و وسیع‌تر نگاه کنیم. وقتی فرهاد می گفت که انانه‌های ما ما را می‌کشند، فقط بار اقتصادی تو را در نظر نداشت. عروسی در تاجیکستان یک رویداد بزرگ در زندگی انسان است. بر علاوه مقام شوهر و زن را گرفتن دو نفر، عروسی رابطه‌های اجتماعی نو بین اعضای خانواده‌ها، برادران و خواهران عروس و داماد، همسایگان و همکاران را به وجود می‌آورد. بسیاری ها برای برگزاری توی سهم میگذارند. مثلا در اویله فرهاد تمام خواهر و برادران او مقدار پول جمع کردند. اگر کسی دیگر هم جشن می داشت، آنها به یک دیگر همین گونه کمک می رساندند. مردم از روی خدمت در عروسی ها هم برای برگزاری جشن سهم می گیرند. از روی خانواده، همسایگان در تهیه دستورخوان و پیشواز مهمانان مدد می رسانند. همه این برای نگاه داشتن ارتباط و مناسبت های خوب بین این مردم و هم تنها آیله های عروس و داماد مساعدت می کند. در شرایطی که حمایت اجتماعی از سوی دولت وجود ندارد، این مناسبت ها بسیار مهمند، زیرا به انسان کمک میکند هنگامی پیش آمدن مشکل از یکدیگر اطلاع به دست آورده و یا حتی در تاجیکستان یا روسیه کار یابند. برای همین این جنبه عروسی را نباید دست کم گرفت. انسان ها برای حفظ رابطه های اجتماعی سرمایه گذاری میکنند. عروسی همچنین آغازی براه ماندن ارتباط میان خداها است و عرف و انعنه های پیش از توی مثل مهمانی رفتن و هدیه بردن با هدف آن است که بین دو طرف مناسبت برقرار کرده شود. برای همه این تلاش های جسمانی، مادی و معنوی ضرور است. مثلا فرهاد به غیر از خراجات مالی همچنین بسیار غم میخورد که خداها با دخترش چگونه مناسبت خواهند کرد. او میخواست عروسی را طوری برگزار کند که به اویله و تمام اهل جامعه نشان بدهد واقعا یک پدر غمخوری دخترش است. برای این باید همه کار را بر اساس معیار و یا قاعده انجام میداد. ولی مسئله این است که این معیارها عوض میشوند. بسیار مشکل است که همه قاعده را رعایت کرده پدری خوب صاحب خانه مهمان نواز بود. خداها را راضی نگاه داشت و کسی را نرنجاند. بر علاوه این همه قانونها را رعایت کرد و واقعا دیوانه نشد. بعد جشن عروسی تمام اویله خسته و مانده و فرهاد بیمار شد. جنبه های دیگر این گفته که انانه های ما مرا میکشند، شکایت های عموی از خرچ های زیادی جشن ها یک نوع بیانگری خرابتی فرهنگی است. این عباره را مردم شناس مایکل هرتسفیلد به علم وارد کرده است. این یک واقعه فرهنگی است که احساس ناهنجاری را در فرد بیدار می کند که با او چون کسی متفاوت مناسبت می کند. مثلا بسیاری ها به من می گفتند که تاجیکان چنان جشنهای عروسی برگزار می کنند که خود را در قرض غرق می کنند و این یک رسم قدیمه و احمقانه است که باید مردم بس کند. عین زمان این واقعه در بین همین گروه فرهنگی یک اساس برای خودشناسی یا حتی افتخار به حساب می رود. برای همین فرهاد به من می گفت که لینا ببین انانه های ما مورا می کشند. این را شوخی آمیز و بخنده می گفت. خواهرش این را به من چنین تصویر کرد. شما پول کار می کنید و برای سیاحت، برای تحصیل خرج می کنید. ما پول می یابیم و برای چیزهای بی ارزش خرج می کنیم. برای همین شما روس هستید و ما تاجیک. این گفته او همه را به خنده آورد.
Это вызвало бурный смех всех присутствующих.
Спасибо большое. Ташакур из Йоди, Елена Борисова, из Донечкой Манчестер. Бомо дар бурей сунату анахой Таджикистан собат микар. Ташакур из Йоди, Елена Борой, вахты шумо.
Рахмати калон.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
نخست نمایش فیلم کوتاه شیرین که به نام قهرمان اساسیش نامگذاری شده است، شام 2 اکتبر در شهر دوشنبه برگزار گشت. فیلم نامه را کارگردان جوان امیده ترسونوا نوشته، نوارگیری آن را نیز کارگردانی کرده است. در این باره من عبدالغنی عبدالوهاب گزارش می دهم. امیده ترسونوا ضمن سخنرانیش در این مراسم گفت:
سینما آدم را خیلی قوی میکند. خیلی. وقتی وارد سینما شدم، خیلی قوی شدم. وقتی که کارگردان می شوی، اولی قدم هایت رو می مانی، متوجه می شی که تو رو متوجه می کنم که جنس یا سینس ها در این فیلم در کارگردانی فرقیت ندارد. وقتی کارگردان شدی خودت نمی توانی شخصیتت رو بسازی، برای تو یک شخصیت می سازن.
ولی او نخواست درباره آن که فیلم چگونه روی نوار آمد و آیا خواسته هایش عملی گشتند با رسانه ها صحبت کند. فیلم شیرین از مشکل خانوادگی یک جفت جوان قصه می کند. حیات آرام و آسوده یک خانواده پس از رویداد به زندگی پرماجرا تبدیل می یابد. شیرین با ماشین شوهرش سعید به صدمه دوچار و سبب آغاز جنگ و جدال در آیله می شود. صاحبیار طالبیان، کارگردان تاجیک، در صحبت به رادیوی آزادی گفت:
خیلی جالب است که کارگردان دیده که صنعت های بدیهی سینما را استفاده برده است و صنعت تشبیه است. فرض کردیم ماشین را به زندگی تشبیه داده است، صدمه خوردن زندگی را با صدمه خوردن ماشین تشبیه داده است. و یعنی که خلاصه این فیلم همین است که یعنی که زندگی میتوند که پس از صدمه نچندان دهشتناک هم میدومه. از این جهت خیلی خوب است. مثلا یک مشکل یک جامعه را نشان داده است، مناسبت های زن و مرد را تصویر کرده است. خوب است.
مشکل خانواده های جوان که در بیشتری مورد با فروپاشی آیله انجام می‌یابد همیشه یک موضوع داغ در جامعه تاجیکستان است. هنرمندان تاجیک می‌گویند این گونه موضوعها باید بیشتر روی نوار آورده شوند. ماه پیکر یارو و هنرپیشه تاجیک در صحبت به رادیوی آزادی گفت:
و داغ امروزه آیله های جوان را، مناسبت های خوشتامان و کلین، پدر و پسر، یعنی همه این را ما باید روی اکران بیاریم. و این گونه اگر کارگردان های جوان در ساحه سینما، در ساحه کینو اندستری تاجیک زیاد باشد، همون قدر بردی ما می شود.
فیلم 20 دقیقه شیرین را مؤسسه دولتی تاجیک فیلم تهیه کرده است. بودجه فیلم گفته نمی شود. تهیه گران آن و نمایندگان مؤسسه نیز نخواستند در این باره صحبت کنند.
سینمای تاجیک سالهاست مورد انتقاد قرار دارد. برخی میگویند فیلم هایی که سالهای اخیر برداشته می شوند در خور روز نیستند. کارگردان ها بعضی از این تنقیدها را قبول دارند، اما میگویند در حد توانشان فیلم تهیه می کنند. سینما در تاجیکستان الحال اساساً از طرف دولت سرمایه گذاری می شود و فیلم سازان آنها را ناکافی می دانند.
سه برادر خودم وفات مقصد دورش کردم، مقصد کفنش کردم.